الهام علی وقتی به قدرت رسید، رابطه با اروپا و غرب رو چند برابر بیش از دوران پدرش کرد و در همین رابطه شرایطی به وجود آورد که دنیای غرب و همین استراتژی غربی ها و هژمونیسم جهانی که دو سه هفته پیش در سخنرانی اوباما در سازمان ملل شنیدیم که مشخصاً اوریان بدون هیچ تعارفی گفت که این چند جمله این چند وقت در خیلی از رسانه‌ها باز تکرار شده، گفت که بله ما در حمایت از دوستانمون در اون منطقه از همه امکانات از جمله امکانات نظامی استفاده خواهیم کرد.
بله.
هدف ما تضمین جریان آزاد انتقال انرژی یعنی دموکراسی کاربونی رو اعلام کرد عملاً و نشون داد که هیچ تعارف نیست. اگر جورج بوش جنگ طلب به این صراحت نمی گفت، ایشون که با شعار پایان دادن به جنگ روی کار اومده به صراحت کامل این مطلب رو اعلام کرد. در همین چارچوبه که ما میبینیم که این دست قوی غرب و اولیگارشی های نفتی و نظامی چگونه از الهام علیوف حمایت همه جانبه کردن و فرصتی به وجود آوردن که اون با تمام قدرت هرچی که علاقمند هست انجام بده و از هر نوع مخالفتی با هر نوع اپوزیسیونی هم تقریبا مسئولیت داشته باشه. بذارید این چند انتخابات اشاره کنم تا به این بخش حمایت از علیوف برسم.
بله.
وقتی که ساله اول علیوف تموم شد در انتخابات مجدداً کاندیدا شد، نامزدهای دیگری که میتونستن رقیبش بشن، اونهایی که بالقوه شانس جلو رفتن داشتن بسیارشون دستگیر شدن، به زندان افتادن. دوم به ویژه زد و خورد خیلی زیاد بود، گزارشاتی که حتی رسانه های کورپوریشنی هم مجبور شدن اشاره بکنن و تعداد زیاد زندانیان سیاسی که همه از مخالفین و اپوزیسیون هستند به گیر و به بندها و ضرب و جرح تظاهرات کننده ها در خیابان ها. با این روش بدون داشتن رقیبان جدی در انتخابات تقریبا بی‌رقیب مثل پدرش ولی چند نفر نمایشی شرکت کرد و باز هم با درصد بالایی برنده شد.
بله.
و این منتها طبق قانون اساسی اونجا باید بعد از دو دوره مثل بسیاری از کشورهای جهانیشون باید کنار می‌رفت، ولی این به صلاح کمپانی‌های نفتی نبود. به این دلیل دستور داده شد که قانون اساسی اون کشور عوض بشه و اجازه دفعات بعد به رئیس جمهور داده بشه، یعنی شرط دو سال بودن کلا برداشته شد، یعنی ایشون رئیس جمهور مادام العمر اونجا.
بله.
این خیلی مهمه. از طرف دیگه ممکنه بعضی از این حرفی که میزنم خوششون نیاد، شرایط جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی شرایط ویژه‌ای بود و هست که هرگز قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای معمولی جهان نیست و حتی قابل مقایسه با کشور جمهوری بازمانده از شوروی مثل اوکراین و بلاروس و یا قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان هم نیست. برای که در اون جمهوری ها که سپردم حتی همین آسیای مرکزی اونها بحران هویت نداشتن، در حالی که در جمهوری آذربایجان بحران هویت مثل شمشیر داموکلس بالای سر اینها بود. ایلچبه اومد شعار ملیگرایی ضد ایرانیت داد، در همون زمان چندین حزب درست شد بر مبنای بازگشت به دوران زرتشت و دنبال هویت گردی برای خودشون که ما از کجا آمدیم چی هستیم. بحث اروپایی بودن یا آسیایی بودن خاورمیانه‌ای بودن مطرح شد. اصرار شدید به این که نخیر جمهوری آذربایجان اصلا بخشی از اروپاست و ما غربی هستیم، این بحثا به شدت در گرفته بود، هنوز هم در گرفته. طبیعی است که وقتی ملتی و 70 سال توسط یه رژیم و پیش از اون هم حدود 70 سال دیگه، مجموعاً حدود 140 سال از 1828 اینها رو وادار کنی که دائم هویتشون رو انکار بکنن و اینها رو هر از چند وقتی، البته قابل ذکره که در دوران استیلای تزار اهالی اون منطقه از لحاظ فرهنگی راحت تر بودن، ولی در دوران شوروی به خصوص در دوران استالین کشتارهای بسیاری شده، تنها به خاطر استفاده از زبان. یه وقتی اوائل کار استالین دستور داده شد که زبان ترکی جمهوری آذربایجان زبان رسمی تمام قفقاز بشه، تا داغستان همه باید به اون زبان حرف بزنن. چند سال بعد صحبت و نوشتن به اون زبان ممنوع شد و تعداد زیادی هم تحت تعقیب قرار گرفتن یا کشته شدن. در اون سالهای پیش از 1938 که موج کشتارهای استالین هر روز بالا می رفت. به هر حال وقتی که این انکار تحمیلی وجود داشته باشه، ما صحبت از 70 و 140 سال می کنیم، یعنی اینکه چند نسل. یعنی اگر کسی در دوران 1917 به دنیا اومده بود، در اون زمان 70 ساله بود. در نتیجه میتونیم حدس بزنیم که تمام این جمعیت، تقریبا 98-99% جمعیت، کسانی هستند که در اون فضای موزاییکی تحمیلی به دنیا اومدن و بزرگ شدن. در نتیجه از طرف بهشون گفتن که شما شهروند شوروی هستید. در تئوری سوپرناسیونالیسم استالین شما شهروندید. یادمون هست که وقتی اون بهبودوف آواز میخون میگفتن خواننده از شوروی، وقتی کشتگیراش از ازبکستان، قزاقستان یا جمهوری های دیگه از جمهوری آذربایجان برنده مدال طلا میشد میگفتن قهرمان شوروی. این اتفاقات بود، اینها باید انتخاب بکردن تو دلشون که من شهروند شورویم و شهروند آذربایجانم. و این سوال از کجا آمده این سوال بزرگی بود که در دوران پس از فروپاشی شوروی در فضای باز این عینیت خودش رو نشون داد. تلاش های زیادی انجام شد، جریان پان‌ترکیسم به شدت فعال شد، جبهه خلق به رهبری ایلچیبی حرکت به سوی اقدام برای ادغام تمام ترک زبان ها انجام شد. شد در دوران سلیمان دمیرل ترکیه پروژه از آنکارا تا آستانا پایتخت قزاقستان، نمیدونم درست میگم یا نه،
بله درست، قزاقستان
شد. و جالب اینجاست که به جای اینکه جمهوری های آسیای مرکزی منهای تاجیکستان که تیره 100% از تور و مغولی دارند و کمتر مغول بیشتر ترک، اونها کمترین اقبال را از این پیشنهاد ترکیه کردن، ولی جمهوری آذربایجان بیشترین رو. این تنش همچنان ادامه داره. در این رابطه و رها شدن از یک فرهنگ حاکم که با سرنیزه حکومت می کرده، قرار گرفتن در یک فضای آزاد، و بعد این بحثا و تنش های زیاد فرصتی به وجود نیاورده برای اون ملت که دقیقاً مشخصاً به این سوال خیلی مطرح پاسخ روشنی بدن. و همین دلیل هم بحث‌های زیادی امروز در همون جا در بین آکادمیسیان‌ها و در بین سیاستمداران وجود داره. در چنین فضایی این تغییر در قانون اساسی اجازه داد که ایشون بتونه به ما رئیس جمهوری مادام العمر برسه. البته خبر ندارم بچه‌هاش، دخترش که خیلی مطرح معروفه، و پسرش، آیا اینها در شکل شمایلی هستند که قرار باشه این سلسله سلطنت جمهوری انیوف رو ادامه بدن یا نه، ولی به هر حال این اتفاق افتاده. حالا این بار سومه که در این انتخابات 5 سال بعدی رو شروع میکنه که وقتی تموم شد میشه 15 سال و باز میتونه در انتخابات بعدی هم شرکت کنه. اگر وضع به همین منوال پیش بره، خطر چندانی هم برای ثبات این سلسله سلطنت جمهوری وجود نداره. علتش این هست: کشوری که با درآمد ناخالص خیلی پایین به زندگی سختش ادامه میداد، ناگهان روزی اول حدود 500,000 بشکه در روز و حالا 1,000,000 بشکه در روز برای کشور کوچک و جمعیت 8.5 میلیون اون زمان و 9,700,000 حالا، این انرژی جدید که وارد رگهای اقتصادی اون جمهوری شد خیلی چیزها رو تغییر داد. استاندارد زندگی طبیعتاً فرق میکنه، مسائل مدرنیسم به شدت مطرح میشه، حضور کمپانی‌های نفتی که من خودم شخصاً در باکو شاهد بودم که اینا چگونه همزمان با کار اقتصادی کارهای فرهنگی دراز مدت میکنن، چطوری بورسیه به جوانهای اونجا میدن و در آمریکا اونها رو تعلیم میدن، تعداد دیگری رو به ترکیه میبرن در اونجا تعلیم میدن. این فضا در اونجا این شرایط رو به وجود آورد که ناگهان تولید ناخالص داخلی در مدت کوتاهی چند برابر بشه. اینجا میخوام این تذکر رو بدم که الان تمام اکثر رسانه ها رو شما در رابطه با انتخابات بخونید، از هنرنمایی های علیوف و تبلیغات خود علیوف البته این بود که نگاه کنید ما در عرض تقریباً یه دوره 10 ساله تولید ناخالص رو 3 برابر کردیم. این معنیش این نیست که مثل تولیدی به شدت بالا رفته و تولید ناخالص چند برابر شده. ناگهان به همت کمپانی های نفتی که دنبال سودشون هستن اومدن، تنها همتی که این حاکمیت کرده امتیاز دادن به اونها بوده، شریک شدن با اونها بوده. اینها اومدن تأسیسات نفتی نصب کردن و بعد این درآمد کلان رو ناگهان وارد شریان اقتصادی اون کشور کردن. طبیعتا وقتی ما تولید ناخالصمون ناچیز باشه، هر رقم بزرگ وارد بشه اون رو چند برابر میکنه. به همین دلیل در اون سالهای اولیه که حتی بعضی سالها رشد اقتصادی اون کشور رو 25% اعلام میکردن، عملا هممون شاهد هستیم که هیچ وقت در لیست گزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از اون کشور به عنوان یک رشد تولید ناخالص استثنایی اسم برده نمیشد. در همین حال از چین به عنوان پیشتاز رشد سریع تولید ناخالص همیشه اسم برده میشد و میشه، و بعضی کشورهای دیگه مثل هندی که سالیان دراز با رشد منفی یا مثبت کم حرکت میکرد، آگهان به رشد 6-7% رسید، و یا کشوری مثل برزیل در حالی که منابع غنی نفت داره ولی سهم نفتی 1% کوچکی از تولید ناخالص اونجا داره، آنچنان که این منابع جدید کشف شده در اونجا کوچکترین اثری در رفتار اقتصادی دولت و یا اثری در حرکت اقتصادی اون کشور نداشت. بله. کشوری مثل برزیل با تونس با 8-9% یا 6% قبل از این افت بحران اقتصادی 2008-2009 اونها همیشه مطرح بودن، همیشه به عنوان کشورهای پیشتاز رشد تولید ناخالص. و این رشد 25% وقتی به نقطه اپتیموم رسید، یعنی تولید دیگه روتین شد، تقریبا رو خط مستقیم به 1,000,000 بشکه در روز، گرچه البته اون روزهایی که فکر میکردن منابع زیرزمینی اونجا خیلی هنگفته و شبیه خلیج فارس این تبلیغ رو خیلی کرده بودن اون سالها، وقتی معلوم شد که نمیتونن، ولی به همین قرار بود اون زمان به 2,000,000 بشکه در روز برسن، ولی چند سالیست که روی 1,000,000 بشکه حرکت میکنه. وقتی که خط مستقیم شد، این رشد به ویژه از 2009 از اون ارقام دو رقمی به 2%، 2.5، 3% رسید. طبیعتاً این اینجاست که تو میتونی به صورت منطقی نگاه کنی. منتها ما درباره اقتصادی حرف میزنیم که 45% تولید ناخالص ملی از آن نفته.